بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در وضوء نفسی تطهیر المساجد عن النجاسات بود که این تطهیر یه تکلیف الهی است و یکی از واجبات نفسیه در شرع است، کما اینکه تنجیس مسجد تعمدن یکی از محرمات الهیه است. استدلال شده بود بر این مسلک بعد از بیان این چین حکم متساقلم علیه است این دل اصحاب و مخالفی محرز نیست الا از متأخرین صاحب المدارک و صاحب الحدائق، حیث اینکه آنها ملتزم شدند تنجیس مسجد حرمتی ندارد و تطهیرش وجوبی ندارد، وجوب نفسی. بعد از بیان این تسالم استدلال شده بود به ارتکاز متشرعه. ارتکاز مسلمین این بوده است برای اینکه این مساجد باید اینها این معابد که معد است برای عبادت اینها از نجاسات دور بماند و اینها پاک بوده باشد این بناش و قیاس به بیوت نمی شود. اینها بیوتی هستند، بیوت الله، و اینها باید منزه از نجاسات بشود. این ارتکاز را کلام این بود که تعمیم بدهیم، بگوییم این ارتکاز در صدر اسلام هم، در صدر اسلام خیلی مهم نیست کما اینکه وجهش معلوم می شود، و اون وجه این است که فقط اینقدر ما اثبات کنیم که در زمان ائمه یهدا سلام الله علیهم این دست شیعه مرتکز بود که این مساجد باید منزه از نجاسات بشود، این معنا کافی است، چون که معلوم می شود بر این چین حکمی است که از ائمه رسیده بود، در صدر اسلام هم بود یا نبود خیلی مهم نیست برای ما، چون که بیان احکام تدریجی شده است و بعض احکامی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در زمان حیات خودش به مردم ابلاغ نفرموده بود پیش ائمه ودیعه بود که اینها در زمان مناسب بیان کردند، مثل مسئله خمس ارباح المکاسب که این در زمان صادقین سلام الله علیهم بیان شد. فقط هم ما این است که در زمان ائمه علیهم السلام این معنا مرتکز این دشیعه بوده است و معلوم می شود که ائمه علیهم السلام این حکم را به آنها ابلاغ کرده بودند به نحوی من الابلاغ چه بیان خواهد شد. کلام در این بود که ارتکاز فی الجمله هست که ولی آنجایی که از مسجد انسان نماز می خواند مناسب با بیوت الله بودن این است که دور از نجاسات بشود، اما دیگر به این قدر وسیع بوده باشد که سقفش هم اگر نجس شد باید تطهیر کرد، دیوار و پنجرهش هم اگر نجس شد باید تطهیر کرد، این را از کجا ما بفهمیم؟ عرض کردیم ممکن است گفته بشود که این ارتکازی که هست منحصر به همون سطح اون زمین مسجد نیست، سقف و دیوار و پنجره و امثال ذالک هم مورد ارتکاز است. شاهدش چه ارتکاز در زمان ائمه علیهم السلام ها. و الا یه چیزی میگویم یاد داشته باشید، ما اگر ارتکاز متشرع را اثبات کردیم و شاهدی پیدا نکردیم از اخبار که این ارتکاز در زمان ائمه بود و احتمال دادیم که این ارتکاز متشرع ناشی بشود از فتوای فقها، این ارتکاز قیمتی ندارد، چون برمی گرددیم به فتوای فقها. ما ارتکازی را باید پیدا کنید در فکر که به او اعتماد می کنید و او را مدرک حکم شرعی قرار می دهید، ارتکازی پیدا کنید که اون ارتکاز به زمان ائمه برسد، چه پیش متشرع در زمان ائمه هم همین زور بود. اگر یادتون بوده باشد ما در مسئله تنجیس المتنجس ارتکاز را به زمان ائمه بردیم و از اون موسقه عمار این زور استفاده کردیم که فرقی نیست که رطوبت مصریه در نجس باشد یا رطوبت مصریه در طاهر بوده باشد که ملاقات با متنجس کرده است. این کان زبحت که چه این ارتکاز منشأش در زمان ائمه بود. این اگر ارتکاز خودش یا منشأش در زمان ائمه ثابت شد، او مطلب را تمام می کند. رو این اساس ما باید این ارتکازی که مسجد در و دیوارش و پنجرش و ستونش و سقفش نجس شد باید پاک کرد، تطهیر کرد، این ارتکاز را باید به زمان ائمه علیهم السلام ببریم. فرمودن یعنی ممکن است کسی بفرماید که این شمول الارتکاز و بود ارتکاز در زمان ائمه سلام الله علیهم مدرکش روایات است، چه از اون روایات استفاده می شود این ارتکاز همین زوری در زمان خود ائمه علیهم السلام هم در اذهان متشرع بود. اون چه بود که از او این ارتکاز استفاده می شد؟ صحیحه علی ابن جعفر بود. صحیحه علی ابن جعفر در باب نهم از ابواب النجاسات روایت 18 است که دو سند دارد، یه سندش عبدالله ابن الحسن هست، بلی که همیلی قدس الله نفسه شریف نقل می کند از عبدالله ابن الحسن که نوه علی ابن جعفر است. علی ابن جعفر هم از برادرش موسی ابن جعفر سلام الله علیه نقل می کند، این عبدالله ابن الحسن توثیق ندارد، ولیکن سند دومی که و رواه علی ابن جعفر فی کتابه، سند نسبت به اون کتاب صحیح است. سند صاحب الوسائل، سند صاحب الوسائل به شیخ الطائفه میرسد، به واسطه شیخ الطائفه این کتاب را نقل میکند صاحب الوسائل، سندش تا شیخ الطائفه صحیح است و سند شیخ الطائفه به کتاب علی بن جعفر چمان که در مشیخه و هاچزا در بله فهرست بیان کرده است صحیح است. اونجا دارد که قال سألته عن الدابتی تبول، دابه بول می کند، فتصیب بولها علی مسجد، بول دابه به مسجد اصابت می کند، او حائطه یا به دیوار مسجد، ای صلافی قبل ان یغسل، می شه در مسجد نماز خواند قبل از اینکه بغل را بشوییم از حایط یا فرض کنید از عرض مسجد. امام علی چن این تو ذهن علی ابن جعفر متسالمن علیه بود که باید تطهیر بشود، اینم الکلام این است، شک در این داشت قبل از تطهیر، می شود نماز خواند و تطهیر را به تأخیر انداخت، یا اینکه این تأخیر جایز نیست. امام علیه السلام فرمود قال اذا جف و فلا بأسه، اگر خشک شده است عیبی ندارد نماز بخوانی. این وجه استدلال بود که اصل تطهیر ولو از حایط مسجد مرتکز بود در ذهن علی بن جعفر و سؤال از این کرد که میشه تطهیر را به تأخیر انداخت یا نه. این وجه استدلال. در این روایتی که است در این صحیحه دو تا شبه شده است، یکی از شبه ها از دیگران است که در تنقیح هم است، و آن شبه این است که شما از کجا میگویید که این تطهیر مسجد ولو جدرانش وجوب نفسیش از مرتکزات بود؟ شاید مرتکز این بود که خوب مستحب از انسان این بول را از مسجد بشورد، خوب داخل تنظیف است دیگر، داخل تنظیف المساجد است، مساجد را کنز کردن تنظیف کردن مستحب است، روی نحساب یکی از مستحبات نفسیه است مثل نماز شب و امثال ذالک. منتهان نماز شب عبادی است، این نمستحب به توسلی است، انسان اگر بخواهد اجر پیدا کند باید قصد قربت بکند، نه اگر به دعای دیگری تنظیف کرد ذات مستحب موجود شده است. لعل در ذهن علی بن جعفر این بود که مستحب است توجه کردید این مسجد را تنظیف کنیم و این اثر بول را بشوریم، ولیکن شبه در این داشت به این مستحب به عمل کردن می شود که انسان اول نمازش را بخواند بعد این را انجام بدهد، یا مستحب بین از همین که دید تنظیف بکند. در این صورت ولی این وقتی که این زور شد دیگه دلیل به مطلب نمی شود. خب اینجا دو یه شاهد هم ذکر کردن که شاهد بر این که مرتکزش این بود نه اون. اون شاهد این است که مثل علی بن جعفر که برادر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است، اینقدر فرض بفرمایید و او فرض کنید دور بود از وادی که نمیدونست اصلا بول دابب پاچه است. آقا تبول فیه این زور است که ان دابت تبول فتوسی به بول ها المسجد و حایته، بول دابب چه بول خرس یا فرض کنید فرس است، بله توجه کردید دواب بر بول شتر است و امثال ذالک چه بگر است، اینها که پاک هستند، اینها نجس نمی کند. پس این علی بن جعفر نمی دونست که این بولها پاک است و سوال می کرد بر این که این بشورم تطهیرش لازم است یا نه، مسجد را که نجس کرده است تطهیرش فوری است یا نه، این بعید است در حق این شخص که اخل امام است. خب اون وقت یه شبهه هم پیدا می شود، چون شبهه این است که اگر این احتمال است که از نظافت مسجد پرسیده است که می شود مسجد را نظیف کرد قبل از بعد از نماز خواندن، دیگر امام باید در جواب بفرماید که نه یجوز غسله بعد الصلات لا بأس بأن یصلی ثم مثلا یغسل اون حایط را یا چیز مسجد را، اما در جواب امام فرمود که اذا جف فلا بأسه، اگر بول خشک شده بأسی ندارد. خب بول تر باشد یا خشک باشد توجه کردی بعد از نماز خواندن میخواد این تنظیف بکند، فرقی نمی کند. پس امام علیه السلام چرا این زور فرموده؟ نمیدانم یه عبارتی آنجا دارد در تنگی، این است که این به جهت این که بول اگر خشک نشود استقذار دارد طبعا، خشک بشود ندارد. رو این اساس امام علیه السلام فرمود که اگر خشک شده است عیبی ندارد، اما اگر تر است به جهت این که مردم از مسجد تنفر پیدا نکنند و بیان نمازشون را بخوانند نگن اه این چیه برگردیم بوی بد میاد. توجه کردید رو استقذار این فرموده است که اگر خوش باشد تأخیر بیندازد، اما خوش نباشد این را بشورد. این را فرمودن نمیدانم دیگری فرمودنش ما هم نقل کردیم، ولیکن این نه با سؤال مناسبت دارد این جور حمل، نه با جواب امام علیه السلام مناسبت دارد. در سؤال این بود که ای صلا فیه قبل ان یوصل، ظاهر سؤال این است که سؤال می کند از زوازش، که جایز است قبل از این چین را به شورت نماز بخواند یا نه. سؤال از اصل الزواز است، ای صلا فیه در مسجد نماز خوانده می شود قبل از شستن؟ معناش این است که جایز است نماز خواندن. سؤال اینه. ایشان هم در جواب فرمود اگر خشک بشه جایز است، اما تر بشه جایز نیست. ولی این سؤال کردن از نظافت مسجد بوده باشد که نظافت مثل الکنز که از مستحبات است، این نبا سؤال مطابقت دارد نبا جواب، با جواب مطابقت ندارد. خودشون اقرار دارند که وچه این تفسیر را ما نمیدانیم، لعل استقذار است در صورتی که رتبه بوده باشد خشک نشده باشد، به لعل خودشون قبول دارند این که با جواب مناسبت ندارد، با سؤال هم مناسبت ندارد. ظاهر سؤال سؤال از زواج است. یه چیزی هم تو ذهن ما هست، بگوییم او را ببینید چیه. عرض می کنم برای این که این علی ابن جعفر، این که احتمال می دیم که اعتقاد داشت یا احتمال می داد، اعتقادش را نمی گوییم احتمالش را می گوییم، احتمال می داد که بول الدابه نجس بشود. این که در حق علی ابن جعفر بعید است، نه بعید نیست، چون که بعد از این سوالات و امثال این سوالات دابه را بول دابه را هم که عامه نجس می دونستند، مورد تقیه بود. بدون جهت در بعضی روایات هست که امام علیه السلام حکم کرده است به نجاست بول الدواب. رو این اساس هم علی ابن جعفر احتمال می داد که اصلا حکم این دل امام هم همین زور بوده باشد که بول الدواب نجس بشود، بدون جهت سؤال کرده است. قبل از اینکه مطلب را تعقیب بکنم، این مطلب که علی ابن جعفر نمیدونست که بول الدواب پاک است، احتمال میداد نجس بشود، اعتقاد نه، احتمال میداد که نجس بشود، این در علی ابن جعفر بود. شاهدش روایت دومی است. روایت 19 می دارد بر اینکه سألته، یعنی سألت برادرش موسی بن جعفر را، ان الثوب یوضع فی مربت الدابه، لباس را که مثلا دشداشه است که مثلا می کنند می زارن به اونجایی که مربت الدابه است، دواب به اونجا می بندن، خر را می بندن، گاو را می بندن، شتر را می بندن، علا بول ها و ارواسه ها، صوب را رو بول و ارواس دواب می گذارد. خب این سوال از چیه؟ سوال از این است که احتمال می دهد که این ارواس دواب و بول دواب نجس بشود و صوب را نجس کند. منتها امام علیه السلام در جواب فرموده این علق به شیئا فلیغسله، اگر چیزی بود چسبیده است به صوب، چسبیده گذاشت اونجا، چسبیده ممکن است چسب بره بچسبد و بعد هم خوش بشود در او احتیاج دارد ازالش به شستن و این اصابه شیء من الروس او السفرت التي یکون معه فلا تغسله من سفرته ولیکن نه رو روس گذاشته فقط یه خورده زرد شده رو بول گذاشته یه خورده فرض کنید اون زردی بول اصابت کرده است به صوب نه شستن نمیخواهد این کنایه‌ای برای این است که نجس نیست چون که امام علیه السلام تفهیم کرد به برادرش که نجس نیست چون که اگر نجس بوده باشد فرق نمی کند صفرتش هم باشد باید شسته بشود خوب علی ابن زعفر در این روایت سوال می کند از نجاست بول الدواب به دیگر این روایت هم بلی این چیز بعید نیست وقتی که این آمد روایات دیگر هم است این علی ابن زعفر اینجور نیست اون زمان عامه بود فتوای عامه بود ائمه علیهم السلام به ما هم احکام را می فرمودند مطابق با فتاوای اونها چون که اصلا حکم شرع مطابق با فتاوای اونها بود بعض موقع مطابق با اونها می فرمودند ولیکن تقیتن رو این اساس مشتبه می شد می گوید از برادرم بپرسم تا یقین پیدا بکنم که مطلب چه جور است رو این حسابی که هست در ما نحنفی علی ابن جعفر احتمال می دیم بگویید درست توجه بکنید چه عرض می کنم احتمال می دیم علی ابن جعفری که هست مرتکزش این بود که در مساجد باید نجاست نبوده باشد ولیکن نه این که وجوب نفسی دارد ازاله نجاست از مساجد که مدعای ما اینه نه این تو ذهنش نبود اصلا این را هم نمیدونست ولیکن اینقدر میدونست که مردم میاند خودش میاد اونجا نماز میخواند که اگر نجس بوده باشد به سو و بدن مسلی سرایت میکند رو این اساس چه زوری که در بیت زمین متنجس باشد نمیشه نماز خواند در صورتی که سرایت به سو و بدن میکند مسجد هم همین زور است تا مسجد بیشتر از بیت است چون که مسجد معرض نماز خواندن آمدن مردم است کسی توجه کردید یا کسی دو کس نیست مردم میان یکی نماز میخواند جماعت میخواند میرن یکی دیگر میاد نماز جماعت میخواند یا فرادا میخواند آنجوری که در مساجد بود علی ابن جعفر در این روایت هم سؤال از نجاست بول دابه میکند میگوید این بول دابه‌ای که بله اصابتی به مسجد کرده است یا به دیوار مسجد اصابت کرده است این از اون نجاسات است که باید شست تا به بدن و صوب مصلی سرایت نکند یا اینکه نه این از اونها نیست این پاک است عیبی ندارد چه اشکالی دارد ای صلی فیه قبل ان یغسل معناش این است که در این مسجد نماز خوانده بشه قبل از شستن این برای اینکه سرایت هم بکند به صوب بدن عیبی ندارد چون که پاک است این سوال می کند که این بول دابه نجس است یا پاک است و چون که در مسجد است و در معرض نماز خواندن در اونجا که سرایت می کند فرقی نمی کند در زمین مسجد بوده باشد چون که مردم وارد می شوند دیگر ملتفت نشده صوبش نجس شد با او نماز می خواند یا توجه کردید نشست اونجا بعد دید چه خیس است توجه کردید بدنش نجس شد پاک باشد عیبی ندارد نمازت را بخوان دیگر حایت هم همین زور است برای آنکه دابه وقتی که بولش اصابت به حایت می کند به اون بالای حایت که ثابت نمی کند همون بیخ کف اون حایتی که بیخ کف زمین است به اونجا ترشح می کند نمی دانم تجربه کرده اید یا نکرده اید بول دابه که نمی پرد به یه متری همون جا که کف زمین هست همون دیوار هم به اون می پاشد توجه ترشح می کنند. خوب کسی آمد آنجا نماز خوانده از آنجا عبور می کند، خصوصا اونهایی که بله لباس عربی داشتند دیگر، بله می خورد به او نجس می شود. توجه شدید عباش می خورد یا اون قمیسش که دشداشه بود می خورد به او، با اون کیفیتی که درست می کردن از زمین چشیده می شود. روی نساس می گوید که ای سلافی قبلا یغسل، این پاک از عیبی ندارد قبل از این جن را بشوریم نماز بخوانی، یا اینکه نه این نجس است و نمیشه با سرایت این به سو بدن نماز خواند، باید در این صورت ولی این را باید بشوری. امام در جواب از برادرش هم تقیه کرد روحی الالفتا، فرمود ازا زفه فلا بس، خشک شد که سرایت نمی کند، اگر خشک شد عیبی ندارد، اگر اون بول خشک شده است عیبی ندارد، چون که سرایت نمی کند، نه به صوب سرایت می کند نه به بدن، مگر اینکه جبهر تر بوده باشد چون دستگاهی که سابقاً گذشت، و الا و اما تر باشد نمی شود. ای سلافی یعنی در اون مسجد نماز خوانده بشود، ولو در اون مکانی که بغل است حایط است نماز خوانده، ننجی من بخوانم، تنها خودش را نمی پرسد، می که در اونجا نماز خوانده می شود یا این نجس است. این از روایاتی است که دلالت می کند بر نجاست بغل دابه، توجه کردید، و حمل بر تقیه می شود مثل سایر روایات. اما قضیه مسجد به وجوب نفسی نمی شه به این ارتکاز استدلال کرد. اون مقدار که ما از این روایت می تونیم به دست بیاوریم که این در مرتکز علی ابن جعفر بود، اگر بد زمین یا دیوار نجاستی داشته باشد که متعدی به سو و بدن می شود، من تا مسجد غالبا همین زور است، چون که مردم خیلی میان اونجا نماز خوندن، تعدی و سرایت اونجا بلی عمومی است، ولی این سو و بدن اگر نجس شد سرایت کرد، زمین نجس شد به سو و بدن سرایت کرد، نمیشه نماز خوند. این مقدار را ما میدانیم، اما لزوم تطهیر مسجد ولو از نجاست خشکیابیست، این از مرتکزات این علی ابن جعفر بود، ما این را نمیدانیم، راهی هم نداریم. اولا عرض می کنم خشک باشد یا تر باشد در حد که مدخلیت ندارد. بول دابه توجه کردید فرق ندارد در حد، چون که بول دابه نمی دانم دیده اید یا ندیده اید، چه ظاهرا دیده اید، اون جاش اثرش می ماند، رنجش می ماند در اون زمین، توجه کردید. و ثانیاً شما اون زمان سابق را حساب بکنید که الان حد که در اون زمان حساب بشود. فرض بفرمایید شما به یه مسجدی وارد شدید در یه قریه ای، دیدید مثلا فرض بفرمایید بله اون خاشاک چوب، توجه کردید کاغذ همش پر است، زباله خیلی از اینجا، این چه زور است؟ حد حساب میشه در اون محیط به این مسجد یا حساب نمیشود؟ شما این را باید حساب بکنید. در اون زمان رسم این بود دیگه، ماشین شخصی که پژو که نداشتن، اونها که به مسجد می آمدن اعیان بودن دابه سوار می شدن می آمدن، فرضی که می آمدن اون فرض کنید داخل مسجد، دابه هم که نمی گوید که من بولم میاد مرا ببرید بیرون. این زمان برای مسجد ما اینها را نمی دانیم، این زمان هم نمی دانیم اینها حد چی باشد برای مسجد. توجه کردید کسی بیاد مثلا بله با اون دابش بیاد به مسجد، توجه کردید میاد برای نماز ها، چون که مرکبشه اونجا دابه بول کرد حد شد مسجد، ما اینها را نمی دانیم، اینقدر نخوانده ایم، تقصیر در ماست. توجه کردید علی هذا الاساس، این احتمال در این روایت هست که علی ابن جعفر اون، من این احتمال را که میگویم برای اینکه تعقیب کنید، قطعا مراد همینه در این روایت، ولا جای شکی نیست که علی ابن جعفر این را که سوال میکند از این سوال میکند که این بول نجس است، یصلی فیه ولو بثوب و به بدن سرایت بکند، یا اینکه توجه بکنید این را که نمیگم قطعیست، اونجا برید فکر کنید متعبد نشید، ببینید روایت این ورش را اون ورش را، روایات مشابه را ببینید، معلوم میشود که قضیه از سه منوال است. در زمان عیم بود اینجور، نه ما نمیتوانیم این را استفاده کنیم از این روایت. روایت دیگری داریم که این اتخاذ از او استفاده بشود، این روایت را فرمودند. باب 32 از ابواب النجاسات، بله موثقه محمد حلبی است. باب 32 روایت طارمی است. کلینی قدس الله نفسه الشریف نقل می کند عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان، کلینی قدس الله نفسه الشریف در کافی روایات کثیره ای دارد که از فضل ابن شازان نقل می کند به واسطه محمد ابن اسماعیل. در کتب رجالیه و ما بین محدثین و فقها اختلاف شده است که این کدام محمد ابن اسماعیل است. تا توصیقش ثابت بشود اجمالش را عرض کنم اشارتاً، که یه وقتی اگر موفق شدیم که مفصلاً بحث خواهیم کرد تا اون مواردش برسد. این شخصی است، بله که این شخصی است، خودش معتبر است و ثقه است. این همون محمد ابن اسماعیل است که احوالات فضل ابن شازان را نقل می کند، ولی کشی هم دارد این را، و این اعتبار به روایتش هست و خدشه در روایتش نیست. اون هم نقل می کند عن صفوان ابن یحیی عن اسحاق ابن عمار عن محمد الحلبی، که زلالت محمد ابن حلبی و سایر حلبیین، که از همه حلبیین اونها زلالتشان واضح است. قال نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق و گزرین، ما مثل اینکه مسافر بودند دیگر در مدینه، همین زور بودند مسافر بودند، اهل مدینه نبودند، سفر کرده بودند، اونجا منزل گرفته بودند. نزلنا فی مکان یعنی فی بیت بیننا و بین المسجد زقاق و گزرین، اون مسجدی که انسان باید برد اونجا نماز بخواند، بین این منزل و ما بین اون مسجد یک کوچه ای بود، اون کوچه هم پر از نجاسات بود، زقاق و گزر، کوچه ای بود که نجس بود. فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، رسیدم خدمت امام علیه السلام، فقال این نزلتم، کجا منزل کردید؟ خب مسافرند، امام علیه السلام یه احوال پرسی می کند، خوش آمدید، کجا منزل کردی؟ فقلت نزلنا فی دار فلانین، در دار فلانی ما مهمان او هستیم، اونجا نازل شده ایم، مهمان نه، اونجا منزل کرده ایم، ممکن است اجاره کند. مهمان بودن را به واسطه اون عادت سابقی که اینها مهمان می کردن عرض کردم. فقال نزلنا فی دار فلانین، فقال این بینکم و بین المسجد زقاقا گزرا، امام فرمود ما بین شما و ما بین مسجد کوچه نجسی هست. این راوی که محمد ابن حلبی است میگه شک کردم که امام فرمود او قلنا له ان بیننا و بین المسجد زقاقا نجسا، ما عرض کردیم به امام که معل اصف که اونجا که ما مهمان شده ایم یا وارد شده ایم منزل اختیار کردیم، بین ما و بین مسجد کوچه این زوری هست. فقال لا بأسه، این جواب هم با اون تیکه دومی می سازد که قلنا له، ما گفتیم، امام فرمود عیب ندارد، این الارض تدهر بعضها بعضا، زمین بعضش بعض دیگر را پاک می کند. درست توجه کنید، یعنی این زگاق نجس را وقتی که شما از او رد می شوید، خب نجاست این زگاق که اگر رطبی رطوبتی در او باشد چی نوعا می شود دیگر، ولانزایش زگاقیست که همه میان دونزاق غذا حاجت می کنند، کوچک و بزرگ، بزرگ هم میاد، کوچک هم میاد، توجه کردید، زن و مردم میاد، زنم میاد ها، اون زور زگاق هاست، اون عباش را به هم می پیسد و همونزا غذا حاجت می کند، چون ها غالبا همین زور هستن، از رطوبت خالی نیستن. انسان که رد می شود خب رو به ما متوجه نیست، پاش را گذاش رو از ری یا مثلا رتبه به پاش اصابت شد، یا به نعالش به کفشش اصابت شد. گفته شده است که اینها نظرشون این بوده که این زور رفتن به مسجد از این کوته خلاف شرع است، چون که تنظیز مسجد است. بدون تو ارتکازشون این بود که ما دیگر محصور داریم، به مسجد نمیتوانیم برویم، این تنظیز مسجد است. ارتکازشون این بود، تنظیز مسجد است، مسجد را نمیشود تنظیز کرد. ولیکن امام علیه السلام چنه در جواب این زور فرمود، بله پایتون را اونزای زمین نجس کرد، چه نجس بود خود زمین، اون قطعه از زمین که نجس بود پاتون را نجس کرد، خفتون را و نعالتون را نجس کرد، ولیکن یه تیکه دیگر از زمین همین نجاست را پاک می کند. اون نجاستی که رجل و خف از زمین پیدا می کند، توجه کردید، او بلمشی پاک می شود. و الا انسان با چاقو زد در مثلا ناخونش را می گرفت، پاش خورد، پاش زیر پاش مثلا زخمی شد، این را به خاک بمالد یا راه برود پاک نمی شود. اون نجاستی که ناشی از زمین است، اون نجاست را بعض دیگر زمین پاک می کند. وقتی که در زمین یابس دیگر، چون که همزا که نجس نیست، همزا هم که مرطوب نیست، یه جای خشکی که تا به مسجد مسافت است برید، اون پاک می کند. این الارضیت، پس مسجد را نجس نمی کنید. ارتکازشون این بود که رسیدن ما به مسجد محصور دارد، تنظیس مسجد می شود. امام علیه السلام فرمود، چون که عرض از متحرات است، متحر است اون عرض، اون نجاستی را که از بعض زمین ناشی شده است، پس مسجد شما نجس نمی شود. دیدید اون احتمال ما چزور این ارتکاز را هم از بین می برد، که ما راهی به این ارتکاز نداریم. توجه شدید، اینها ظاهرن این است که ظاهرم نباشد لااقل من الاحتمال که می جنج ما موفق نیستیم در اون مسجد نماز بخوانیم. چرا؟ چون که از اون کوچکی رد می شیم تا بریم به مسجد، پاهامون نجس می شود، کفشامون نجس می شود. نوعا هم اون زمان رسم بود که با نعال نماز می خوندند، با همون نعال و با خف نماز می خوندند، چه منسوزم است. بله الان هم در بعضی بلاد مرسوم است، خفه هایی در ترکیه است که با همون خفه ها نماز می خوانند، چون که مانع نمی شود از اصابه برس، مثل زورب است و مثل نالی که مثلا فرض کنید بله پا انگشتا به زمین اصابت می کند، اشکالی ندارد، بله نماز خواندن با نال منصوص است، روایاتی دارد و کیفیتی دارد. اینا این زور می جن که ما دیگر نمیتونیم بریم به مسجد نماز بخوانیم، از اون فیض محروم شده ایم، باید همون در اون خونه نماز بخوانیم. چرا؟ چون که پاهامون نجس می شود، کفشامون نجس می شود. امام علیه السلام فرمود نه، این زور نیست، این الارض یطهر بعضها بعضن، اون بعضی که متنجس است، اون نجاستی که از اون ناشی شده است، بعض دیگر پاک میکند برید در مسجد نماز بخوانید. خب وقتی که این زور شد سزور شد ارتکاب، من راه وجهی ندارد که ما بگیم که ارتکاز اینا این بود که مسجد را نمیشه نجس کرد. نه، وجهی نظر اینها این بود که با بدن من نجس، با رجل نجس نمیشه نماز خوان، چون که در اون مسجد نماز بخوانیم این زور مبتلا به این محضور هستیم. امام علیه السلام هم جواب او را داد. از این جا معلوم شد حکم در روایت دیگری، چون روایت دیگر هم روایت محمد بن حلبی است ولیکن سندش ضعیف است. یکی روایت نهمی است در همین باب، در باب 32 روایت نهمی است. محمد بن ادریس فی آخر السرایر نقلا من نوادر احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی. ابن ادریس از نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل می کند. خب ابن ادریس چو از اون نوادر او نقل می کند، ابن ادریس که بزنطی را درک نکرده، بزنطی از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، ابن ادریس نمی تواند او را درک کند. بله، یعنی در این دنیا این چی نیست، در اون آخرت چی عیب ندارد، اشکالی ندارد. ما هم در این دنیا میگوییم چه روایتی کرده است، باید وسایط باشد. حیف مع الاسف این است ابن ادریس خیلی از این زوام اصحاب و نوادر اصحاب را در آخر سرایر نقل کرده است، در اون مستطرفات سرایر، اما مشایخش را ذکر نکرده است. مشایخش که چه ها به واسطه چه ها این کتاب ها به دست من رسیده به واسطه نقل که اشخاص، این را ذکر نکرده است. بدون جد به عزفگاه ها متوجه نمیشوند با این روایتی که دیدن در سرایر سندش صحیح از احمد بن بزنطی، مثلا فرض کنید عن الحسن بن محبوب، مثلا عن زراره، عن ابی عبدالله علیه السلام، میگن روایت صحیحه، ولیکن این روایت صحیحه نمیشود، چون که سند ابن ادریس و اون کتاب نوادر ولی محرز نیست. رو این حساب اینها از کار افتادن. در بعض جاها، درست اینها را چی عرض کردن به جهت این نکته بود، در بعض جاها ابن ادریس یه عبارتی دارد، توجه کردید، چون عبارت ظاهرش این است که کافی است در عمل به اون روایت. مثلا وقتی که از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کند، می گوید از اون کتابی که به خطهی، یعنی به خط خود محمد ابن علی ابن محبوب است، این معلوم می شود که خط بودن او را شهادت می دهد، ثابت شده پیشش، ثبوت پیدا کرده است که این خط اوست. و این معناش عبارت از این است که خوب این مطلب تمام می شود، این کتاب اگر مثل می دونستیم که مال به خود دیت محمد ابن علی ابن محبوب است، تمام می شود، ایشان شهادت می دهد و احتمال هم می دیم که شهادتش درست باشد. همون رو میزانی که در باب قضا گفتیم دیگر، شهادت بر شهادت اونم مسموع است. یا فرض کنید در ما نهنوی شهادت هم نمی خواهیم، فقط خبر بوده باشد، اونم مسموع است، ولیکن ظاهر شهادت است. و کانه به خطی، این معنا کامل. این بعضی ها همین زور است، یکی دو نفر هست از اون چاپ ها این زور تعبیراتی نظیر اینها را دارد. و اما در ما بقی که یکی هم مال بزنطی است، روایت مرسله است. علاوه بر این احمد ابن محمد ابن ابی نصر هم از مفضل ابن عمر نقل می کند که مفضل ابن عمر می دانید که توثیقی ندارد. ام محمد ابن علی قال قلت عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له ان طریقی الی المسجد فی زقاق یبال فی. شانس ما اینجور گفته است که راه ما به مسجد در کوچه ایست که در او بول می شود. و رب ما مررت فیه و لیس علی حزاون. سابقا هم پابرهنه رفتن رسم بود دیگر. رب ما من مرور می کنم و هیچ شفشی هم ندارم. فلیل سق بریزلی من نداوته از اون رطوبت اون بول به جسلی من می چسبد. فقال علیه تمشی بعد از آلش فی عرض یابسه، در عرض یابسه راه نمی روی؟ قلت بلا چرا می روم، همش این زور مرتوب نیست. فقال لا بأس ان الارض تدحر بعضها بعضا، به همون میگوان که استشهاد شده است که این در مرتکزش این بود که نجس مسجد را نجس نکند. گفتیم نه، این مرتکزش این است که این زور که میرم مسجد نماز بخوانم پام نجس شد، دیگه نمیتوانم نماز بخوانم. مسجدهای اون زمان هم که مثل مسجدهای حالا نبود که آب داشته باشد، کذا داشته باشد، بیوتی بود، بعد بیوت ویزو میگرفتن میامدن مسجد نماز میخوندن. نادرن بعضی مساجد آب هم داشت، مرحازی هم داشت و امثال زالش داشت، ولیکن این غالبی نبود. روی این حساب خب علا فرض این که بذار مهلت بده یک کلمه بگویم بیام پایین، علا فرض این که این ارتکاز ها را قبول کردیم، توجه کردید این ارتکاز در این روایت محمد ابن حلبی فقط نسبت به خود کف مسجد است، که اونجا را قدر متحقن این است که در ارتکازش این بود که مثلا اونجا را نمیشه نماز کرد، اما جدران و سقف و ستون بله انشاءالله بمانند.